أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعن الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم انشاءالله چند تا نکته عرض کنم در قالب سوالی که مرحمت فرموده بودن. دیشب به من گفتن که این که گفته شد هر گروهی به نزد خدای متعال برود، یعنی توبه کند، بازگشت داشته باشه، خدا میپذیرد. این گونه نیست، باید با ولی خدا برود تا توبه او پذیرفته شود. من حالا عرض کنم مطلب رو، انشاءالله اگه باز ایراد داشت ایرادش رو برطرف بفرمایید. در نظام الهی طبق اون چیزی که خدای متعال وعده فرموده یا تعیین کرده، ما سه قسم امور داریم. یکیش اینه که خدا فرموده باشن هر کس این کار رو بکنه قطعا این نتیجه رو میبینه، هر کس مثلا این عبادت رو انجام بده قطعا این اتفاق میفته مثلا. یا فرموده باشن اگر کسی این کار رو به این شیوه انجام بده مطروده، اصلا قبول نمی کنیم ازش. مثلا فرض کنیم خدای متعال بگن نماز میخوای بخونی باید وضو داشته باشی، لباست نمیشه دزدی باشه، جا نمیتونه دزدی باشه. خب خدا گفته دیگه، نمازم که خدا گفته. قسم سوم اینه که ما انجام میدیم، امیدواریم به فضل خدا که در واقع خدای متعال عنایت کنن و ما نتیجه بگیریم. قرآن کریم میفرماید ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. اگر اونایی که ظلم کردن به خودشون، گناهی کردن، ظلمی کردن، آمدن پیش تو یا رسول الله که بعدن حضرت فرمودن بعد من یا علی تو اون جایگاه هستی، آمدن پیش تو استغفار کردن و پیامبر بر اونا استغفار کرد، این دیگه ردخور نداره، چون لام تأکید لا وجد الله توابا رحیما. اینو بهش میگن مکانیزم تضمینی قبولی توبه و استغفار. مدل مقابلش اینه که خدای متعال فرمود اگر کسی ولی مرا بشناسد و اونو انکار کنه، بیاد پیش من دعا کنه، این بندای انگشتاش از هم جدا شه و مثل مشک خالی، مشک پوسیده بشه، من جوابشو نمیدم. که روایتشو خدمتتون عرض کردم، در بنی اسرائیل دعایی بود که هر کس حاجتی داشت این دعا رو چه روز میخون حاجت میگرفت. یکی این کار کرد حاجت نگرفت، اومد به عیسی گفت چجوریه داستان؟ تا الان که جواب میداد، مال ما جواب نداد. گفت بله من نمیدونم، خدا این دعای تضمینی رو یاد داده، من نمیدونم چرا عمل نکرده. به اصطلاح گفت خدا بپرس، ببخشید من یادم رفت هست موسی بود یا هست عیسی، حالا اینو این قسمتشو همین الان شک کرد. از خدا پرسید، خدا گفت برو بهش بگو که در تو که حجت خدا یا فرستاده منی شک داره. شک، دقت کنید، شک اون چیزی نیست که به من عارض میشه یادم میری کلیدمو گذاشتم، این که عقوبت نداره. شک اینه که من مشکل دارم، میدونم یه نفر آدم خوبی، ازشم بدی ندیدم، هی رو حسادت تو ذهن خودم میچرخونم، یه چیزایی رو هی میتابونم، بزرگ میکنم، میسازم. برو بهش بگو تا موقعی که شک داری در فرستاده من خودتو بکشی جوابتو نمیدم. آمد گفتش که داستان این خدا اینو گفته. این بنده خدا بلا فاصله گفت آره درسته همینطوره، ولی زرنگ بود. گفت حالا خب یه کاریش بکن من شکم برطرف شه، هرچی از دعایی یه کاری بکن من شکم برطرف شه. درسته قرآن شک رو مدح نمی کنه، توجه کنید، شک مطروده، ریب مطروده، زیغ مطروده، نور یقین طمأنینه ایناست مال قلب آدم. منتها خب چی میشه آدم به این نقطه میرسد اون بحث بعدی. پس ببینید یه دعایی داریم که خدا ضمانت کرده، یه استغفاری داریم ضمانت کرده که ردخور نداره. ماه مبارک رمضان کسی از ماه اومد بیرون شک نکنه که بخشیده شد. ما اینا رو شوخی میگیریم، اینو عنایت بفرمایید. اینی که آدم شک نکنه این خودش یه معرفته که آدم بتونه خودشو تنظیم کنه با اون چیزی که خدا میگه، چون قرآن میگه جز کافر مایوس نیست از رحمت خدا. کافر داره چوب کفرشو میخوره که اینجا نمیتونه امیدوار باشه، چون کافر باید امیدوار باشه به رحمت خدا، چطور مایوس از رحمت خدا؟ خب اداشو در بیاره، نمیتونه اداشو در بیاره چون با خدا قبلا رو راست نبوده، اینجا باور نمیکنه. اون شکل تضمینی استجابت دعاست، اینم شکلی که خدا اصلا جواب نمیده. بین این چیه؟ ما رجاءً دعا میکنیم دیگه و از خدا میخواییم که توجه کنیم. اما این نکته رو عنایت کنید، کسی که حجت خدا رو نمیشناسه، امروز یک کسی امام زمان علیه السلام نمیشناسه، آدم صافیه، طبق اون چیزی که قرآن و روایات تعلیم کردن این خدا رو خالصانه صدا بزن، خدا جوابشو میده و خدا هدایتش میکنه. یعنی خدای متعال رو هدایت میکنه. این که من دارم میگم مثال زنده دارم خدمتتون میگم، که مسیحی بود صادقانه رفت گفت خدایا به من حق رو نشون بده و بهش نشون دادن و پله پله آوردنش و به اصطلاح ما میزون شد. این نکته اول. نکته بعد فرمودن که کسی که پدرش بد عمل کرده و این موجب شده که تلقی او از پدر تلقی خوبی نباشه. وقتی میگم پدر، ستون فقراتش تیر میکشه. من یادمه یه کسی آمد مشکل داشت توی ازدواجش خیلی سال، بعد دنبال دعایی بود، راه حلی بود، اومد به من گفتم بالا من که این سر بلد نیستم. بعد بهش گفتم که پدرت زنده است؟ گفت نه به رحمت خدا. خودش گفت، گفت من از پدرم جز کتک هیچ خاطره ای ندارم. من کوچیک بودم پدرم از دنیا رفت، مثلا حالا یادم نیست مثلا در 12 سال، از اون موقعی که یادم کتک خوردم ازش بی جهت تو 12 سال. شما اسم پدر میارید مثلا حالم بد میشه. خب حالا این آدم اگه بگن امام زمان پدرته چه تقصیری داره؟ همین به یادش میاد. سوال این بود، چون قرار بود پدر یه جوری رفتار کنه که تو ذهن بچه از پدر یه تلقی خوب بیاد، خب این تلقی بد داشته باشه، شما فردا بگید امام زمان پدرته بازم حالش بد میشه. نگران این نباشید، در بلوغ یه اتفاق میفته، آدم پوست میندازه. خیلی از پدر مادرها شاکیان از اینکه بچه‌ها دیگه اون پدر مادر رو به رسم گذشته پدر مادر نمیدونن. اتفاقا تکلیف مال زمان بلوغه. من بسیار جوان دیدم اومدن میگن که ما در ارتباط با امام زمان طعم پدری را میچشیم، از پدرمون طعم پدری نچشیدیم. برعکس دقیقا دقت میکنی؟ مثل یه پدری که دخترشو عروس بکنه ولی بیشتر از شوهر او و دامادش به دختره برسه، داماده دیگه از کار میفته دیگه. اما اگه اجازه بده که این داماده یه کاری انجام بده، مثلا یه کاری بکنه برای این مثلا جذاب باشه، این مات خرجی بکنه، کارو بکنه، نه این که هر جای مشکل خود پدر گفت نگران نباش من هستم، درسته؟ یعنی شما از اون برم سوال کنی، اگه یه پدری آنچنان پدری کند و محبت کند که جای امام زمان را بگیرد، اینم بپرسین خب دیگه امام زمان میخواد چیکار کنه؟ بلوغ ویژگیش اینه، انسان در سن بلوغ حس میکنه دیگه این آسمان پدر مادر دیگه سقفش کوتاست. قرآن هم میگه کما ربیانی صغیرا، اینات فرمودین، بر همین آسمان شکافته میشه و اون آسمان بی نهایت میشه که میشه ولی خدا پدر اون. اونی که آمد گفت من از پدرم جز خاطره کتک چیزی نداشتم، من به ذهنم آمد بهش گفتم ببین من فکر کنم گره کار تو اینجاست، برو سر قبر پدرت و همه اینا رو بریز دور، بگو پدرم بودید حق به گردنم داشتید، اومدم بگم من همه چی ریختم دور، فاتحه بخون برگرد. گفت نمیتونم. گفتم چرا میتونی؟ نمیخواد. گفت نمیتونم، متنفرم. یکم صحبت کردیم، گفتم من فکر میکنم بخوای میتونی. گذشت. بعد از ظهر رفت، هفته بعد همه کارش درست شد. واسه اونایی که گفتم که پدرشون یه ریزه اخم میکنن، بچه فکر میکنه آسمون رو سرش خراب شد، دنبال یه پدری میگرده که براش مادری کنه. پدر و مادر زوجن با هم، اون کاری که باید انجامش انجام میدن. پدر نباید مادری کنه، مادر نباید پدری کنه، اینا زوجن، درسته؟ پدر مادری که هرچه فرزند گفت گفتن چشم که به او خدمت نکردن. ولی اگه من جوان اینو متوجه نباشم، پناه بر خدا، بیراهه میرم. نکته سومی که فرمودن که گفته شد اینجا مثلا امیرالمؤمنین علیه السلام، فرض کنید اگر کسی مثلا والی بود، جای استاندار بود، بالاخره رئیس قبیله بود، هرچی بود، حضرت اونو جابجا نمی‌کرد، میگه به عدالت رفتار بکن. گفتن اینطوری نیست، عدالت کفایت نمی‌کنه، باید طرف مثلا متدین باشه. اینها این بحث یه بحث به نظر من یه مقدار فنیه، ما باید به مستندات مراجعه کنیم و از اونجا در واقع استفاده بکنیم. ولی اینو توجه کنید، امام زمان علیه السلام که انشالله ظهور میکنن، عرض کردم خدمتتون، عدل و قسط در واقع منتشر قراره بشه، همه جایی بشه، همه دنیا، درسته؟ دینا رو به زور نمیگن عوض کنید، دقت میکنید؟ یعنی همونطور که ظلم و جور پر شده، به همون اندازه قسط و عدل پر میشه، درسته؟ با تازیانه تو سر کسی نمیزن که مسلمان شوید. ولی اگه کسی آمد راه ها رو ناامن کرد، بعد گفت تو دین ما امنیت راه ها اصلا حکم نیست، واجب نیست، تو دین ما اشکال نداره راه زنیم، یعنی آقا به ما ربطی نداره تو دینت چیه، این جامعه رو به گند میکشه، دینت هرچی میگه برای خودت خوبه، جامعه رو نباید به هم بریزی، ما داریم زندگی اجتماعی میکنیم. دوستان دقت کنین، بعضی موقع سر ما کلا میذارن. ببین طرف میگم آقا آخه این سگو چرا آوردی؟ میگه آقا حیوان خونگی، شما چرا خشنی؟ میگم آقا حیوان خونگیه، خب قبل از سگ گوسفند حیوان خونگی بود، من گوسفند بیارم خوشت میاد؟ مگه قدیم مردم چارپا اولاغ نداشتن تو خونه؟ یارو خروس تو آپارتمان بذاره قوقلی قول کنه قبل از اذان صبح همه رو بیدار کنه خوشت میاد؟ حیوان خونگیه دیگه. خب انصاف هم خوب چیزیه دیگه، سر آدمو کلا میذارن مگه؟ و همه رو بند دین میکنن، همه رو بند دین میکنن. از اون اول هم تو قرآن راجع به سگ صحبت بود، اصلا کسی با سگ مشکل نداره، ولی تو این سگ رو ور میداری از پدر مادرش جدا میکنی، بعد آرایشش میکنی، بعد میای میخوای تو حلقوم من بکنی که صدا میکنه منم خوشم بیاد. خب چیکار کنم؟ خب باش مال تو خوبه، اصلا مال تو. اینا رفتاره اصلا به دین ربطی نداره، یه رفتار اجتماعیه، دقت میکنی؟ حالا اگه کسی اومد تو رفتار اجتماعی گفت آقا ما تو جامعه ما این نجسه، خب جایی که مثلا رطوبت هست خیس، خب نیار اینو، این ربطی نداره به دین. نمیگه آقا تو برو خودت آب بکش، برو نمیدونم سگ رو آب بکش، عین نجس پاک نمیشه با شستن. به هر حال ببینید، بنده عرض نمی کنم اون کسی که امام علیه السلام او رو بر کاری می گمارد، اون باید بهترین آدم روی زمین باشه. اشتباه ما اینه، اون مقاله‌ای که قبل انقلاب نوشته شد و یکی از اعتراضات هم از همین جا شروع شد سر انقلاب، اشتباهات امیرالمومنین نوشت طرف. نوشت والیایی که انتخاب کرده بود همه جوره توشون بود. شما به من بگید امیرالمومنین علیه السلامی که مردم حضرت رو قبول ندارن، بعد 25 سال تغییر فرهنگ و بدعت‌هایی که حضرت نتونست عوض کنه بدعتا رو، درسته؟ نتیجه‌ش هم همین واقعه کربلاست دیگه. این کار رو به اسم دین کردن دیگه. حضرت تو این جامعه چیکار میتونه بکنه؟ کیو باید بر کار بگمارد وقتی که طرف قبیله ای زندگی میکنه؟ بذار میان تو رئیس قبیله باشه، سر جات باش، اینجا رو تو اداره بکن، این چیزا رو مراعات بکن، حقوق مردم مراعات کن، بیتون مالو بالا نکش، چپاول نکن، فلان نکن، فلان. دقت میفرمایید بزرگواران؟ ببینید من با احکام دین مخالف نیستم، ولی امیرالمومنین علیه السلام هم دو سوره والیانشون رو چک نمیکرد. گفت چرا رفتی یه جایی که رشوه میدن؟ چرا رفتی یه جایی که سیبیلتو چرب میکنن؟ چرا اینجوری زندگی میکنی؟ چرا بیتون مالو اینجوری تقسیم میکنی؟ اینا مال شأن اجتماعی جامعه است. اینا حد فرمودید شما عهدنامه مالک اشتر رو بخونید آدم اصلا ذوب میشه. شما اگه نظیر اینجای تو دنیا پیدا کردین ارائه کنید. پیدا کردین ارائه کنید دیگه. حضرت میگه قلبتو پر کن از رحمت به رعیت به مردم. بعد حضرت میگه ببین مواظب باش برای اونا یه سبع زاریه نباش، یه درندهی نباش که اونا رو پاره کنی بخوای چپاول کنی. به همه مهربانی کن، اما اخون لکف الدین او نظیر لکف الخلق، یا برادر دینی تن یا مثل تو اونم انسانه. چرا باش این برخورد رو میکنی؟ اونم فردا ممکنه به فکر بیفته، برگرده، پشیمون شه. بهش اجازه نفس کشیدن بده. تا آخرین لحظه انسان امکان هدایت داره، تا آخرین لحظه. قرآن میگه ها، سیره اهل بیت اینو به ما یاد داده. بنابراین اگر بنده عرض میکنم که اون عدالت بسیار مهمه، قسط و عدل مهمه، نه اینکه چیزای دیگه مهم نیست بریزین دور، نه کسی اون را رفع نمیکنه، ولی این خیلی مهمه. جامعه و مردم اینا رو میخوان از والی. اینات فرمودی؟ و حضرت فرمودن که لابد للناس من امیر، بلکه مردم امیر میخوان. درسته بدون امیر که نمیشه جامعه بگذره. امیدوارم که ما به اصطلاح پا فراتر نگذاشته باشیم، افراط نکرده باشیم، تفرید نکرده باشیم. البته ببینید قاعده مجالس این چنینی که نه کلاس درس نه قبلی داره نه بعدی داره نه امتحانی داره، خب همینطوریه دیگه. بالاخره شما میگم مطلب میگید، ممکنه ذهن نفر جلوتر بره نتیجه بگیره یا عقبتر بمونه، چیزی از گذشته داشته باشه بیاد بزنه ببین قابل حل نیست. ولی به هر تقدیر اگر که مطلبی بود عنایت کنید، بزرگی کنید، برادری کنید، به بنده بفرمایید، ان شاءالله من انجام وظیفه کنم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علی السلام صلواتی مرحمت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره اعراف آیه 45 رو تلاوت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از آیه قبل بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار. اینا که انو نیومدن که، خدای اون سرزمین داره میگه بعدن این اتفاق میفته ها. ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. الله اکبر از این قرآن. بهشتی به جهنمی ها میگن اصحاب، یعنی اونایی که دیگه بهشتی هن، یعنی موقتی نیستن دیگه. خب میگن که ما اون چیزی که خدا گفت همه رو دیدیم حق بود، شما اون چیزی که خدا گفت حق یافتین، اونایی که تو جهنمن قالو نعم. آره خدا راست گفت. خدا چی گفت؟ گفت هل تجزون الا ما کنتم تعملون. آره خدا راست گفت. ما درست نشستیم در زمینی که خودمون کشت کردیم، ما درست نشستیم در جایی که اعمال خود ما اینو آفریده. دیدین آدم گاهی بدی میکنه به مردم، با پدر مادرش بد حرف میزنه، بعد که تو تنهایی میره دلاشوبه داره، این خودت اینو درست کردی توش زندگی میکنی. بعد اگه زنگ زدی عذرخواهی کردی رفتی دست پدر مادرت رو بوسیدی، بعد میبینی چه راحت شدی، آرام شدی، خودت اینو درست کردی، محل زندگیت خودت درست میکنی. نامردی میکنی، دروغ میگه، اول خودت آشوب میشی، اون که نمیفهمه تو نامردی کردی. ای اهل آتش، خدا راست گفت وعده که گفت؟ راسته. آره آره راست، هیچ ظلمی به ما نشد. فزن مؤذن بینهم ان لعنت الله علی الظالمین، ندا در میدهند که اونایی که ظالم بودن رحمت خدا از اونها دوره. ظالم، رحمت خدا شامل ظالم نمیشه. ظالم کیه؟ الذین یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا و هم بالآخرت کافرون. اونایی که مانع بندگان خدا می شدن و اینها راه رو بر مردم کج جلوه می دادن، یعنی راه کج رو جای راه راست به مردم جلوه می دادن و اینا به آخرت کافر بودن. ببینید خدای من، ببین ما داریم راجع به خدا صحبت می کنیم، ادعای خدا. خدای ببخش من اینطوری میگم، خدا داره ادعا میکنه، میگه آقا هر کی به من ایمان بیاره من ازش دفاع میکنم، هر کی به من ایمان بیاره من از ظلمت درش میبرم تو نور، هر کی به من ایمان بیاره عمل صالح انجام بده من او رو در بهشت جای میدم، در غرف بهشت جای میدم، مستقر کیف کنه تا ابد خالد باشه. شامی خالی میبنده، خب باشه نداره دیگه، داریم میگه بذار خالی ببنده، تو چرا ناراحتی؟ این همه تو دنیا خالی میبندن، خدایا ببخش ببخش ببخش، خب بذار خودم بگه، چون ناراحتی. این خدا میگه اگه کسی بخواد بیاد طرف من هدایت شه، کسی جلوشو بگیره با من طرفه، کسی حق داره بگه چرا؟ خب خدا میگه، میگه مریضی، خب چرا جلو اینو میگیری؟ دارم میگم اینو من میخوام بر سبیل قرار بدم، تو یسدون عن سبیل الله مانع تراشی میکنی. من جاده کشیدم، میگم اگه کسی این جاده بیاد اینجا به بهشت میرسه، تو اومدی جاده رو بمبگذاری کردی، بسی نمیذاری مردم بیان. من خدا چیکار باید بکنم؟ اگه من خدام این جاده جاده بهشته، خب من باید یه جوری با تو برخورد کنم، سر جاده بشینی دیگه. اون یکی اومده جاده رو عوض کرده، شما میرسی فلش خورده مثلا مشهد این و فلش زدی یه طرف دیگه، ملت میرن اون طرف. الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، جون میکنه تو دنیا، نمازشو قبول نمیکنن، روزشو قبول نمیکنن، انفاقشو قبول نمیکنن، از عوضی رفته. خدا این آدم ها رو پوستشونو میکنه، درسته؟ من یه سوال ظریف بپرسم به لحاظ روانی، اونایی که میگن قرآن دروغه، خدا دروغه، چرا وقتی خدا اینا رو میگن خدا اینا رو میگه ناراحت میشن؟ میگه دروغ نی؟ یه نفر الان بیاد توی کوچه توی خیابون اینجا میگه آقا فردا کسی از نو بنیاد رد شه من گردنشو میزنم، شما همش میخندین، طفلک آخر شبالش بد شده. میان مقاله بنویسین که این آقا دروغ گفته، نمینویسین که میان اثبات کنین دروغ گفتین. بابا ولش کن، حوصله داری؟ خدا دروغه دیگه، باشه قرآنم دروغه، تو چرا ناراحتی؟ تو چرا هرس میخوری؟ خدا چرا میگه من اینا رو عذاب میکنم؟ مگه دروغ نمیگه؟ خب چه ناراحتی، دروغ میگه دیگه، ادعای علکیه. نه، میفهمی راسته، تو وجودت میفهمی راسته. میدونین چرا؟ ببینید من مخلوق خدا، منو بر فطرت توحید خلق کرده، من خوب 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 خدا شناسم، من همه اینا رو قبول دارم در اون فطرتم. اینی که قرآن میگه روز قیامت که پرده رو میزنن کنار، ازش میپرسن خدا راست گفت، همینی که اهل آتشه، ببینید همینی که ظالمه، الذین یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا و هم بالآخرت کافرون، بالآخره اینایی که اینطورین روز قیامت میگن خدا راست میگفت. همون فرعونی که داره غرق میشه دقیقه 90 میگه بابا خدای قبولت دارم، ایمان دارم. درست خدا میدونه جنس آدمیزاد چی، خدا خلقش کرده. دروغ میگه اون کسی که میگه قرآن دروغ میگه، بعد شروع میکنه قرآن رو خراب میکنه. اگه قرآن دروغ میگه چرا زحمت میکشی خراب میکنی؟ چرا تهمت میزنی به پیغمبر؟ میگه میگی دروغگوئه. درسته یا نه؟ خب ببینید قرآن میگه من با اونایی که یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا و هم بالآخرت کافرون، من با اینا رو در رو هم. اصلا بحث کسای دیگه نیست. سوره انفال آیه 34، این سوره اعراف بود آیه 45. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بزن از آیه قبل بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. اینا مستحق عذابن. این سلطان مقتدر مملکت 101 میاد میگه من اینا رو عذاب نمی کنم مادامی که تو یا رسول الله بین اونایی. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم بهم یستغفرون. اگرم بگن خدایا ببخش اشتباه کردیم استغفار کنن، من عذابشون نمی کنم. و هم یستغفرون یعنی در حال استغفارن، عذاب نمی کنم. اینو توضیحشو دیشب گفتیم که این مملکت رو بشناسیم. یه نکته ظریف هم اینجا بگم، اینو معمولا ما ترجمه میکنیم و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، یعنی این جامعه رو من عذاب نمی کنم موقعی که تو درش هستی، ولی این یه کمی جوریه دیگه. خب پیغمبر از نظر جغرافیایی در یه محدوده زندگی میکرد و از نظر زمانی هم در یک بازه زمانی، درسته؟ بقیه چی؟ معنای این آیه یکی از معانیش اینه خدا اون کسی رو که پیغمبر تو قلبش عذاب نمیکنه، اون که عشق پیغمبر رو داره، عشق امیرالمومنین اسلام داره، اون عذاب نمیکنه. میدونین چرا؟ چون وقتی گناه هم میکنه اگه تو قلبش باشه پیغمبر خجالت میکشه، میگه خدایا اشتباه کرد، پیغمبر رو بیرون نمیکنه وجودش. خب ادامه، و ما لهم الا يعذبهم الله وهم يسدون على المسجد الحرام. چرا خدا اینا رو عذاب نکنه در حالی که يسدون عن مسجد الحرام؟ مسجد الحرام اینجا بیت منه، مردم باز میدارن از اینجا، من برای چی عذاب نکنم؟ برای چی عذاب نکنم میدونی یعنی چی؟ یعنی عقل حکم میکنه بشر که باید عذاب کنم اونو که تو رو ول کنه بتونی برسی مسجد الحرام. برای چی این کار میکنی؟ برای چی جاده رو میبندی؟ اگه یه نفر که زاده مثلا یه کشوریه میخواد سفر کنه با اون کشور، یکی مانعش بشه چیکار میکنه؟ زنگ میزنه میگه آقا من شهروند شما، اینو نمیذارم من برگردم آمریکا. بلاخره اگه زورش برسی یه کاری میکنه، مذاکره کاری میکنه، همجوری که ولش نمیکنه که. قواعد عقلی رو میبینید تو قرآن کاملا عقلی، یعنی همه انسانهای کره زمین اینو تایید میکنن. سوره انفال آیه 45 رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنو، ای اونایی که من اعتماد کردین، منو باور کردین، اذا لقیتم فتن فثبتوا واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. نترسیا، اگه گروه جلوت ایستاد خواست با تو به خاطر خدایی بودن دشمنی کنه، وایسا خدا رو هم یاد کن، بگو من خدا رو دارم، خدا با منه. خدا به پیغمبرش میگه، میگه موسی برو نترس، انی معکما، منم با شما، اسمع و ارا. نمیخواد وایس ریکوردر ببری، من میشنوم، دارم میبینم، نترس برو. و اطیع الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. خدا و رسول رو اطاعت کنید، جر و بس نکنید، به جون هم نیفتید. واصبروا ان الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. سید الشهدا علیه السلام گفتن لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا، من اینجوری نیومدم بیرون میخوام خود نمایی کنم، میخوام یار جمع کنم، میخوام حزب درست کنم. نه خیر، اینجوری نباشید و سد سبیل الله کنید. و از زین لهم الشیطان اعمالهم و قال لا غالب لكم اليوم من الناس و انی جار لكم فلما ترا اتل فاتان نکس علا عقبی و قال انی بری اون من کم انی ارا ما لا ترون انی اخاف الله و الله شدید العقاب. الله اکبر. از این آیه شیطان زینت میده. از زین لهم الشیطان اعمالهم. برو من هستم، آره کار خوبی داری میکنی، بی خود کردن اینجوری میگن. حالا مثلا اصطلاح امروزی بخوام بگیم، این مذهب یا برای خودش یه سری سنتی درست کردن، چرا تو شروع میکنه؟ باش، رفتار اونها رو، اعمال اونها رو براشون زینت میده. و گفت لا غالب لکم الیوم، کسی مگه میتونه به شما غلبه پیدا کنه؟ این جمعیت، این مثلا فرض کنید به روز بودن، حالا هرچی. لا غالب لکم الیوم من الناس و انی جار لکم. مشکل پیش من، من هستم. خب وقتی که این دوتا سپاه با هم درگیر میشن و کفار منهزم میشن، شیطان پا به فرار میذاره. خب نکس علا عقبه و قال اینی بری اون من کن. که کجا؟ من که گفتم اصلا من از شما بیزارم. اینی ارا ما لا ترون. ببینید شیطان، میدانید شیطان آنچنان حرف میزده و علم داشته که ملائکه او رو علامه انگاشتن و خدا پرونده شیطان رو برای ملائکه رو کرد، ولی ملائکه خیلی بر اون احترام قائل بودن به جهت نفاقش. بعد شیطان داره میگه، میگه انی اخاف الله والله شدید العقاب، نه با من نیستم. میخواد مصداقشو ببینین؟ وقتی یزید دید اوضاع برگشت چی گفت؟ گفت عبیدالله بی خود کرد امام حسین کش، من نگفتم بکشنش. دقت کردی؟ یه عده‌ای هستن میدونن قضیه چی، خودشون جربوزه ندارن، جرأت نمیکنن برن جلو، دیگرانو میندازن جلو. این علمای داعش و وهابی و طالبان اگه معتقدن با عملیات انتحاری ظهر یا شب با پیغمبر هم قضا میشن، چرا خودشون انجام نمیدن عملیات انتحاری؟ بعدت میاد با پیغمبر هم قضا شی؟ خدا میگه به یهودیا، شما میگین ما اولیاء خدای من دون الناس، ما کلاسمون با مردم فرق داره، خدا با ما یه حال دیگه ای داره. خدا میگه خب نذره تست کنیم، فتمنا الموت، نمیگه به جنگیم، میگه آرزوی مرگ کنید. بعد خدا میگه اصلا محال آرزوی مرگ بکنید، انقدر از مرگ میترسید. مرگ لقای خداست دیگه، درسته؟ این داعش ها چرا فرمانده‌هاشون نمیرن برای لقای خدا؟ چرا پنهانی زندگی میکنن؟ اینا که من ادعا میکنم من پسر امام زمانم، بیام من بیعت کنید، چه میترسی؟ امام زمانم بیاد همینطوریه؟ میگه اون موقع که ما غایب بودیم که بودیم، ترس از جان، علم که ظاهر شدیم بازم میترسیم. چقدر دروغ. شیطان میگه من یه چیزی میبینم شما نمیبینید. عمر سعد میگه من میدانم کسی نمیتواند پاسخ خون حسین را بدهد. دقت کنید، عمر سعد اومد زرنگی کنه، گفت من خودم رو آلوده نمی کنم به خون حسین. بریم بخونید مقتل رو، اصلا خودش نمیاد دخالت مشافهتن بکنه، فقط کلید رو میزنه، یه تیر میزنه، میگه اولین تیر رو من زدم، برین. خودش اصلا نیست. و وقتی که هست زینب سلام الله علیه به عمر سعد میگه، اون لحظات آخر میگه خجالت نمیکشی و انت تنظر ابی عبدالله، همجور وایسته در نگاه میکنی با پیغمبر، با پسر پیغمبر چیکار میکنه با امام حسین؟ عشق جاری میشه از چشمش، این عشق، عشق تکوینیه، صورتشو بر میگردونه، میگه برین کارشو تموم کنی. اگه این کار حق عبادته، چرا خودت نمیری کارشو تموم کنی؟ شیطان میگه نه، من میترسم از خدا، من یه چیز میدونم شما نمیدونید، ولی شما رو شارژ میکنم برین. داریم توی آیات دیگه که روز قیامت وقتی که شیطانو مردم محاکمه میکنن، تو ما رو فریب دادی، میگه چرا منو ملامت میکنی؟ خودتون رو ملامت کنید، من اشتی گفتم میخواستی نکنی. بعد اونجا خدا میگه هر دوتون برید اونجایی که باید. خب این آیه رو هم حالا انشالله تلاوت میکنید. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم و من یتوکل علی الله فان الله عزیز حکیم. عذاب مال ایناست، خدا با اینها رو در روی، خدا اینا رو تهدید کرده، خدا اینا رو وعید عذاب داده، خدا به اینا گفته میزنم شاختو میشکنم. به آدم کجای قرآن شما دیدین با آدم معمولی خدا اینجوری حرف بزنه؟ کجا دیدی؟ کدوم پیغمبر اومد به امتش بخواد حرف بزنه به مردم عادی؟ گفت ببینین نگران باشین، اصلا این حرفا بود؟ میگه آقا کم نفروش، او فل کیل، چرا سر مردم کلا میذاری؟ ویل للمتففین. حالا من از شما میپرسم، خدا ببخش من بحثو اینقدر میارم پایین سطحشو، ببینم این که ویل للمتففین، این ببخش این درد همه آدمای کره زمین نیست؟ چرا کلا میذاری سرم؟ چرا نمیسی 250 گرم مثلا 210 گرم توشه؟ خب 210 گرم پول، 210 گرم بگیر، 250 گرم گرون کن بگو انقدر، راستشو بگو دیگه. چرا تو جنسی که میفروشی آب میکنی؟ چرا اینجوری برخورد میکنی؟ خب خدا همینو داره میگه دیگه. وقت جالبه، حالا تو قیامت فرض که ما همه رو آوردن، بعد شما میگه الحمدلله ما 50 سال مواظب بودیم شیر میخوردیم که مثلا سالم بمونیم، بعد من میشونه که میخوردین شیر نبوده، مثلا چیز دیگه بوده، فقط رنگی سفید بوده، اونجا چه حالی بهتون دست میده؟ بعد معلوم میشه سردرد مال این بوده، سرطان مال این بوده، استخون درد مال این بوده. اونجا میگه خدای اینو نذاری بره ها. دیدین یه نفر رو دستگیر میکنن، اعلام میکنن، هر کی این سرش کلا گذاشته بیاد بگه، قیامت اینه ها، الا سعید واحد. اصلا علت این که قیامت یک صحنه است، همه هستن مال همینه، چون هممون شبکهی به هم مرتبطیم دیگه، همه هستن پناه بر خدا. سوره هود، اینها آیاتی است که خدای متعال فرمایش کردن، اونایی که میگن دروغه و عذاب دروغه و چرا خدا عذاب میکنه بیان جواب بدن ببینن کجاش دروغه. بسم الله الرحمن الرحیم. و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا. چرا دروغی به مردم میگه خدا اینو گفت؟ برای چی؟ حرف خودتو بزن. چرا میگه خدا اینو نگفت؟ چرا میگه تو دین این نیست این هست؟ کجا به تو دینو تحویل دادن که تو اومدی داری قضاوت میکنی؟ اینا که راجب دین نظر میدن، چرا راجب دین نظر بدن؟ بیان میگن آقا من نمیکشم این حکمو، من اینو نمیتونم بفهمم، من اینو نمیتونم باور کنم، به دین چیکار داری؟ و من ادلم ممن افترا علی الله کذبا اولئک یعرضون علی ربهم. میان در مقابل خدای متعال اینها در پیشگاه خدا و یقول الاشهاد ها اولئک الذین کذبوا علی ربهم. بزرگواران، بدترین چیز توی جامعه دروغ نیست؟ امروز مردم ما از این که مثلا چلو کبابشون میشه نون پنیر ناراحتن، از این ناراحت نیستن، از این که دروغ بهشون گفته میشه ناراحتن. آدم دروغ که میشنه و لجش میگیره، دقت میکنی؟ یه دونه، دو تا، سه تا، همه جای دنیا همینه. دروغ کثیفه، دروغ همه جو به هم میزنه. آثار دروغ رو ببینی، من حال تو دروغ داری منی به خدا، یعنی یه عده‌ای که به خدا اعتماد دارن تو اونجا رو داری به دروغ ازش گزارش میکنی. مثل که یه نفر بیاد به اسم سخنگوی سازمان بهداشت جهانی برای شما حرف بزنه، به شما جنس بفروشه سرکارتون بذاره. یه بابا تو میخواستی خروسخندی تو بفروشی، میمادی میفروختی، چرا اومدی گفتی سازمان بهداشت جهانی گفتی اینو بخور برای کرونا؟ آخه چرا منو دیوونه میکنی تو؟ ببین این انسانیت رو مسخره گرفتنه و خدا رو کوچک کردن. اینا حرفای خداست. میگه برای چی به خدا دروغ بستین؟ الا لعنت الله علی الظالمین، ظلم کردی به مردم، از رحمت خدا بدور. الذین یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا و هم بالآخرت هم کافرون اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض. معجزین در قرآن معناش عاجز کردن خدا نیست. اینا کسایی نیستن که بتونن از دست خدا فرار کنن، این خبرها نیست. خب من بحث رو جمع‌بندی بکنم، حالا دیگه خودتون انشالله مطالعه بفرمایید. دوستانی که به نرم افزار دسترسی دارن انشالله از نرم افزار ببینن آیات رو، خیلی آیه زیاده. حالا من اینجا چند تا نوشتم دیگه، اجازه بدیم فرصت نداریم آیات رو بخونیم، بحث رو جمع‌بندی بکنیم. تمام این احکامی که اینجا گفتگو کردیم تمام احکام عقلی است که همه جای دنیا معتبره و هر کسی که نظامی داره و تو نظام داره یه عده‌ای رو در واقع تربیت میکنه، یه عده‌ای رو حکومت میکنه، اگه کسی بیاد اینجوری برخورد بکنه عقلن حق داره و تازه اگه نکنه ازش بپرسن چرا این کار نکردی. یعنی اگه یه نفر بیاد تو آمریکا دروغ رو رواج بده، نمیگم اونجا دروغ نیست چون همیشه ما استانداردمون فلان آمریکاست دیگه، حالا فلان اینجوریه تو دنیا، یکی میاد دروغ رو رواج بده، جنسای آتشخال تو بازار بذاره، دلار تقلبی چاپ کنه، همونجا رو آشفته بکنه، مردم به دولتش میگن چی؟ میگه ما تو رو انتخاب کردیم جلوی اینا رو بگیری دیگه، کمان که تو همه دولت‌ها همینو میگن، درسته یا نه؟ اون میگه نه من چون مهربانم نمیتونم خشونت از خودم نشون بدم. میگه برو کنار بابا، ما رو سرکار گذاشتی، اینجا مملکت تو، حاکمی، قراره ما رو منافع ما رو حفظ کنی، تو قراره نیست منافع دیگران رو حفظ کنی. این همه جملاتی است که توی گفتگاه شما میشنوید، ولی خدا میگه متهمه. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی بر رحمت بفرمایید. خدای متعال در خلقتشون یه چیزایی رو قرار دادن، به همم گفتن که اینا برای من مهمه، اینا پیش من یه جایگاه خاص داره، من این همه در عالم حیوان خلق کردم، یه دونه شتر هست من اینو نشانه گذاشتم برای خودم، هذه ناقة الله لكم آیه، این ناقه الهی است، این اصلا متفاوت از بقیه ناقه هاست، اینو برای شما آیه قرار دادم، نشان خدایی، درسته؟ ولش کنید، آیه قرآن دارم ترجمه میکنم، او رو رها کنید، تأکل فی الارض، بذارید به رسم شتران دیگر بچرند، درسته؟ لا تمسوها بسو، به این یکی کاری نداشته باشین، این همه شتر میخوان ذبح کنید، ذبح کنید، کم که نهی بردین که بمیری، نه درسته؟ یه عده ای تو این مملکت بلند میشن به همین شطوره گیر میدن، خدا با اینا چیکار کنه؟ عقلی داریم بحث میکنیم ها. بابا تو اگه عاقلم بودی میگفتی بابا بی خیال، اگه میخوام گوشت شطور بخوریم شطور بدازیم، این یکی رو ولش کن. مثل که یه مملکتی مثلا فرض کنید شما غذایی که میخوای بخوری، مثلا چهارپای گوسفندی رو میخوای ذبح کنی، یه گوسفند رو انتخاب کنی، میگه آقا به این کاری نداشته باشین، بعدم این همیشه تحت نظارت دوربین داره برو کنترل میکنه چون خدا سمیع و بصیره. حالا یه دید دنبال همین یه دونه باشن، خدا باید با اینه چیکار کنه؟ فعقروها، اونو پی میکنن. خب خدا چیکار کنه؟ خدا هیچ کار نکنه؟ بعدیا میگن بابا این پیغمبر را هرچی میگن کشکه، اومده میگه این ناقة الله لکم آیه، مواظب باشین لا تمسوها به سو، همینا رو گفتن ولی ما زدیم هیچی نشد. دیدین بعضی امروز میگن، میگن نماز نخونی بیچاره میشی، 10 سال من نخوندم هیچی نشد. عزیز دل من، مریضی هم که میگیری همینطوریه دیگه، بعد 30 سال سرطان میگیری، یه چیزی که میگن نخور سرطان میگیری، شب که بخوری صبح سرطان که نمیگیری، که این چه استدلالیه؟ نماز نمیخونم هیچی نشد، روزه نگرفتم هیچی نشد، منم تو جمعیت روزه گیرام میرم میام هیچ اتفاق نیفتاد، این استدلاله. خب حالا خدا ول کنه اینا رو. ببینید خدا گناهکاران و ظالمان رو علی الدوام عقوبت نکرده تو دنیا، اونایی که آمدن به کعبه بی احترامی کردن، بت ها رو آوردن تو کعبه جایی دادن، دور کعبه عریان کف زنان میگشتن به عنوان عبادت، اینا بود دیگه، قرآن هم داره دیگه، خدا اینا رو سنگ نکرد، کار نکرد، ولی سپاه ابرهه که اومد یه بار خدا یه نازش هست خواست نشون بده، با یه سری گله خوش شده، همه رو زد سوراخ کرد، فجعله هم که اسفن معکول، انگار برگ خوش شده زیر پارچه‌گیری له میشه، همشون اینجوری شدن. خب بسه دیگه، دیدین بترسین دیگه. فعقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسبوها، درست شد؟ امام حسین تو کربلا میگه خدایا این بچه من از بچه شتر ساله پیش تو کمتر نیست. برای چی اینو میگه؟ مردم حواستون جمع کنید، اون شتر خدا بود پیش کردید، من ولی خدام، ای کسی که نیزه زدی به حلقوم من. شتر اینجوری نهر میکنن دیگه. نترسیدی؟ تو قرآن اینو نخوندی، تو مسلمان نبودی، تو تاریخ نخوندی، برای تو تعریف نکردن، چی جوری خدا بگه به این آدم ها؟ لذا اصحاب امام حسین علیه السلام علی الدوام اونها رو میترسوندن از اون چیزی که بر عاد و ثمود واقع شده بود. سوره فجر رو بخوانید، سوره الحسین علیه السلام. من این سال توفیق داشتم اینو تفسیرش رو در ارتباط با امام حسین علیه السلام گفتم که چه ارتباطی به امام حسین علیه السلام داره. شما میخونید شگفت زده میشین. حالا تو کربلا دارن بهش میگن این کارو نکنید، بلای قوم عاد سرتون میاد. بعد میخندن هل هل میکنن. حالا من از شما سوال میکنم، خدا از میان همه مخلوقاتش یکی رو بیشتر از همه دوست داره، چون بیشتر از همه صبوره و اونو قرار داده رحمت عالمیان و فرستاد، ببخشید یا رسول الله اینجوری عرض میکنم، اون رو فرستاد بین دست و بال مردم چون اذیتش میکردن و او صبر میکرد، استغفار میکرد برای امت. درسته؟ این حبیب خدا، این کسی که در خلقت او اول، سنیا مفصل روایت دارن، این پیغمبر یه دونه میوه دل داره، یه دونه روحیتی بین جنبه‌ای داره، دارم روایت شیعه و سنی رو میخونم، یه بهجت قلب المصطفی است، شادمانی دل پیغمبر. و پیغمبر یه نفس داره، اینو تو مباهلم نشون داد، گفتن نفس تو بیار، نفسش آورد. نتیجه مرج البحرین یلتقیان، این دو بحر که با هم ملاقات کردن، نتیجهش دو گوشواره است، حسنین علیه السلام. مکرر حضرت فرمودن که این دو سیدا شباب اهل الجنه، دست حضرت رو میگرفتن، دست حسن حسین رو گفتن، هر کسی اینا رو دوست بداره منو دوست داشته. بعد میگفتن احب الله من احب حسینن، اصلا تنظیم حب خدا بر این مداره. ببینید اینایی که تو این روایت شک میکنن به لحاظ فکری، یه چیز رو توجه کنید، یه نفر کافیه به یه گربه گرسنه غذا بده، شما میگین خدا این بندش رو دوست داره. درسته؟ من خدا بگه هر کس حسین من رو دوست داره، من دوستش دارم، عجیبه؟ چقدر مثال بدیه، من باید چه مثالی بزنم تا جا بیفته؟ و این بنت رسول الله، اون کسی است که خلیفه اول و دوم شهادت دادن که ما این روایت رو از پیغمبر شنیدیم که رضایت او رضایت خداست و غضب او غضب خداست، گفتن شهادت دادن اینو، نه اینکه فقط روایت رو شنیدن. درست شد؟ خب حالا بیان تو کربلا. تو کربلا کیا آمدن؟ میوه های این بهشت آمدن. حالا داره امام حسین خودشو معرفی میکنه. درسته؟ حضرت تنها شدن، اصحاب رفتن به میدان، اولاد حضرت رفتن به میدان، حضرت تنها شدن. یه لحظه بحثو اینجوری دنبال کنید، اون خدایی که میگفتین خالی میبنده، اون قرآنی که میگفتین دروغه، اون خدایی که میگفتین وجود نداره، اون خدا داره براتون میگه، میگه ببینید این صحنه رو، حسین من که حبیب منه، لا حبیب الا هو و اهله، من دوستش دارم و توی زندگی دنیام همه دیدند که او دوست داشتنی ترین است در زمین. ببینید خدا اینو تو یوسف نشون داد، هستی یوسف رو چند جا برد، همه اون که تو زندان بود، اونی که توی زن بود تو کاخش، همه او رو مدح کردن به عنوان انا نراک من المحسنین. درسته؟ یوسف کجا، امام حسین کجا؟ درسته؟ امام حسین علیه السلام آمده در کربلا، حضرت جنگیده، حضرت بر آنان و آنان بر آن جناب حمله می کردند، در این حال حضرت حسین از آنان جرعه آبی می خواست ولی سودی نداشت، اینقدر زخم بر بدن حضرت زدن 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 که دیگه حضرت از اسب روی زمین افتاد. تموم شد. اون که میخواستین اتفاق افتاد. امام مظلوم که دورش رو احاطه کردن، اصحابش زدین، اولادش زدین، تنها گیرش آوردین، توی گودال او رو انداختین، به زمین زدین، ریختین سرش، انقدر بر بدنش زخم وارد کردین که دیگه جایی نمونده برای زدن. خب در این میان یه مظلوم، ابن یه مظلوم، ابن یه مظلومه، عبدالله پسر امام حسن که میشه فرزند حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیه، در این میان عبدالله ابن حسن ابن علی علیه السلام که کودکی نابالغ بود از خیمه زنان بیرون آمد و میدوی. خدا وکیلی اگه بچه نابالغ ببینه عموشو دارن کتک میزنن 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 هیچ کس هم به دادش نمیرسه، چی کار میکنه به طور طبیعی؟ یه آدمی که فقط فطرت انسانی داشته باشه. لشکر را شکافته خود را به کنار عمو رساند. حضرت زینب خود را به او رساند تا از رفتنش جلوگیری کند. امام حسین علیه السلام فرمود خواهرم او را نگه دار. ولی حاضر نشد. سخت خودداری کرد. گفت نه به خدا قسم از عمویم جدا نشوم. در این هنگام حرمله نزدیک شد که شمشیر بر حضرت بزنند. اینا رو داره خدا میبینه، اون خدایی که گفته اینا اولیا منن. آن شاهزاده گفت وای بر تو، عموی مرا میکشی؟ آن ملعون شمشیر را فرود آورد. آن کودک دست خود را جلوی شمشیر آورد و سپر کرد تا به عمویش نخورد. آن شمشیر دست او را جدا کرد، به پوست آویزان شد. کودک صدا زد عمو جان. حسین او را در بر گرفت، به سینه چسباند، فرمود فرزند برادر، بر آن چه به تو رسید صبر کن، خدا داره میبینه. خدا سریع الانتقام نیست، سریع العقاب نیست، اما سریع الحساب هست. سپس دست به سوی آسمان بلند کرد، عرض کرد بار خدایا، اگر این مردم را تا زمانی بهره زندگی داده ای، دیگر ایشان را متفرق نما و گروه های پراکنده قرار ده و هرگز فرمان روایی را از ایشان فرمان روایی از ایشان خوشنود منما، زیرا که اینان ما را خواندند که یاری کنند ولی به دشمنی با ما برخواست، ما را کشتند. این جنگ نیست، اگه جنگ بود اینجوری خاتمه پیدا نمی‌کرد. سیدم طاووس میگه ملعون دیگر تیری انداخت که پسر را، که گلوی پسر را در آغوش عمویش درید. این اون چیزی که تو کربلا اتفاق افتاده. وقت میگه چرا خدا با اینها اینجوری میخواد برخورد بکنه؟ چجوری برخورد بکنه؟ شما یه قسمت تصویر رو دیدین، شما داشتین این قسمتی که من میخوندم میدیدین، درسته؟ توی خیمرم دیدین، حضرت زینب رو دیدین، اهل حرم رو دیدین که این بچه به میدان آمد. من تو مجلس قبلی عرض کردم این واقعه ما رو یاد یه چیزی میندازه. این جوان نورس دست بلند میکنه که او به امام شمشیر نزنه، پدر او هم در کوچه دست بلند کرد غریبانه که دست اون نامرد به صورت مادرش نخوره. ولی مادر، من تقصیر ندارم، قد من کوتاه بود و او بر تو غلبه داشت، از من کاری بر نمی آمد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون غلبن ینقلبون. خدای خداوندا همه خوبان تو حضرت زینب سلام الله علیه و سید و شهدا، همه خوبان تو حضرت صدیقه منتظرن اون وعده تو محقق شود و امام زمان علیه السلام بیاید. برای سلامتی حضرت دعا میکنیم، انشالله توفیق داریم و انشالله همه اون کسانی که رغبت داشتن توی مجالس باشن، چه الان نتونستن و گرفتار بودن چه دستشون از این دنیا کوتاه بهره‌مند باشن. بسم الله الرحمن الرحیم. استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام و اتوب الی. بزرگواران، وقتی واقعی کربلا رو میشنوید متوجه میشید که ولی خدا میتونه صدمه ببینه، میتونه دلش بشکنه. همین هست، درسته. امام زمان امروز همونه، هیچ فرق نداره. واقعا برای سلامتی حضرت دعا کنید، باور کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.